بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. جلسه نهم، جلسه دهم از مباحث از درس زبان قرآن رو عرضه میکنیم. انشاءالله که خداوند به ما توفیق درک دقیق مبانی فهم قرآن رو عطا بفرماید. در بحث زبان قرآن یکی از مسائل مهم بحث معیار معناداری هست. کسانی امروزه مطرح کردن و گفتن گزاره‌های موجود در کتاب مقدس اینها گزاره‌های بی‌معنا هستند. این سخن مبتنی است بر این که معیار خاصی را برای معناداری مطرح کردن، اما رو مبنا قرار دادن برای ادعای بی‌معنایی. خب ما با توجه به تحلیلی که در باب معنا ارائه دادیم، با توجه به تعریفی که در باب معنا ارائه دادیم، می توانیم بگیم معیار معناداری به نظر ما چی هست. خب معیار معناداری بر اساس دیدگاه‌های مختلف متفاوت میشه. اگر ما معنا را همون مصداق خارجی دانستیم، در این صورت معیار معناداری داشتن مصداق خارجی، اگر چیزی مصداق خارجی نداشت میشه بی‌معنا. اگر ما نظریه رفتاری معنا رو پذیرفتیم که یکی از دیدگاه‌ها بود، در این صورت باز بسته به تفاسیر مختلفی که این نظریه داشت که بعضی واکنش فعلی رو ملاک قرار می دادن، واکنش فعلی مخاطب رو، برخی واکنش شعنی رو هم داخل می کردن، این دیگه بستگی به تفاسیر مختلف معیار معناداری متفاوت خواهد بود. اگر گفتیم معنا یعنی واکنش های بالفعل مخاطب، جمله معنادار خواهد بود که واکنش بالفعلی رو به دنبال داشته باشه. و اگر گفتیم معنا طبق نظریه رفتارگرایی، طبق تحلیل نظریه رفتاری معنا، اگر این مبنا رو پذیرفتیم در تفسیر پیچیدهش که میگه معنا یعنی واکنش های فعلی و شأنی مخاطب و همچنین واکنش های عام از واکنش های درونی و بیرونی، در این صورت اگر سخنی یا کلامی واکنش از این مصداق واکنش فعلی یا شأنی درونی یا بیرونی داشت، معنادار خواهد بود و الا بی‌معنا خواهد بود. خب با تجربه اینکه اون مبانی رو ما نپذیرفتیم، خود به خود دیدگاه مقبول و مختار هم در حقیقت معنا متفاوت میشه و بر اساس اون معیار معناداری هم متفاوت میشه. بنابر دیدگاه برگزیده گفتیم معیار معناداری، بنابر معیار برگزیده گفتیم معنا چی هست. معنا همون ایده یا تصور ذهنی هست، اما نه با لحاظ ذهنیت، بلکه بدون لحاظ ذهنیت، یعنی همون چیزی، همون محکی که داره اون کلمه، اون مفهوم ذهنی از اون شی داره حکایت میکنه، یعنی محکی اون. معنا عبارت شد از اون چه که مفهوم ذهنی از اون داره حکایت میکنه، یعنی محکی اون کلمه، محکی اون ایده ذهنی، یعنی در حقیقت میشه همون تصور ذهنی اما بدون لحاظ حاکمیت، بلکه معنا یعنی محکیه اون چیزی که از مورد حکایت است، نه جنبه حاکی بودنش بلکه جنبه محکی بودنش. با توجه به این، به هر حال معنا میشه یک ایده و تصور ذهنی که جایگاهش در ذهنه، اما این امر ذهنی از اون جهت که داره حکایت میکنه معنا نیست، بلکه محکی اون میشه معنا، اون چیزی که داره این از اون حکایت میکنه اون میشه معنا. بر این اساس با توجه به این تعریف، اگر گفتیم معنا یعنی ایده ذهنی، هرچه که سبب این نوعیده ذهنی و تصور ذهنی بشه برای ما میشه معنادار، هرچه که صورت ذهنی برای ما ایجاد کنه این میشه معنادار. چون اصلا معنا یعنی چی؟ یعنی صورت ذهنیه، گرچه اون صورت ذهنی خودش لحاظهای مختلفی داره و از اون لحاظ محکی بودنش میشه معنا. اون امر ذهنی از بعد محکی بودنش میشه معنا، از اون بعد که چیزی رو داره نشون میده، همون چیزی که داره نشون داده میشه، اون شیء نشون داده شده، اون محکی میشه معنا. پس معنا یعنی تصور ذهنی اما بدون قید ذهنیت و حاکمیت، نه از اون جهت که در ذهن است، نه از اون جهت که حاکی هست، بلکه معنا یعنی امر نشان داده شده توسط این مفهوم. خب بر این اساس اگر ما گفتیم چیزی هر چه که صورت ذهنی در ما ایجاد بکنه اون میشه معنادار، لذا بعد این ترتیب گزارهای قرآنی بر ما میشن معنادار. چرا؟ به خاطر اینکه گزارهای قرآنی سبب ایجاد صورت ذهنی در ما میشن. شما هر کلمه‌ای رو که میخوانید یه صورت ذهنی برای شما و کسی که آشنا به زبان عربی باشه یه صورت ذهنی براش ایجاد میشه، با هر آیه‌ای که میخوانه تصورات خاصی رو در ذهن او به دنبال داره. ولذا همین که زبان گزارهای قرآنی چنین صورت ذهنی را در آدمی به دنبال داره خود به خود میشه معنادار. این نظریه عمدتاً در برابر اون دیدگاه‌هایی است که یعنی بحث معناداری، معیار معناداری برای پاسخ به یه سری دیدگاه‌هایی که یعنی یک دیدگاهه و اونم دیدگاه تجربه‌گرا در معناداری. یک از جمله دیدگاه‌هایی که برای معیار معناداری بیان شده معیار تجربه گرایی هست. این معیار که حامیان این دیدگاه در واقع به نظریه رفتار گرایی در معنا نزدیک هستند، اینا معتقدند که یک گزاره در صورتی معناداره که قابل اثبات یا ابطال تجربی بیرونی باشه. ما اگر بتوانیم چیزی رو با تجربه اثباتش بکنیم یا ابطالش بکنیم اون میشه معنادار، اما اگر نتوانیم اون رو اثبات و ابطال کنیم اون میشه بی‌معنا. این نظریه در اوایل قرن 20 مطرح شد و چالش‌های ویژه‌ای رو هم برای گزاره‌های دینی به دنبال داشت، ملذا تأثیر ویژه‌ای هم در بحث زبان دین و زبان کتاب‌های مقدس به دنبال داشت. این نظریه معروف هست به دیدگاه پوزیتیویسم منطقی. پوزیتیویسم منطقی یک جریان فکری بوده که بین سالهای 1922 تا 1936 ادامه داشته، یک جریان فلسفی که حاصل اندیشه نشست دانشمندانی بوده که در اینها از جمله ریاضیدان در شرکت داشته، منطقیدان بوده، فیلسوف بوده، اندیشمندان مختلفی دور هم دیگه جمع شده بودن در حلقه‌ای که معروف است به حلقه وین. در اونجا مطالبی رو مطرح می‌کردن و حاصل دیدگاهشون هم این شده که معناداری معیارش تجربه پذیریه. اگر جمله‌ای قابل تجربه باشه معناداره، اگر قابل تجربه نبود بی‌معناست. بر این اساس اینا اومدن گفتن که ما دو دسته گزاره‌ها برای ما معنادارند. یک دسته گزاره‌های تحلیلی. گزاره تحلیلی یعنی گزاره‌های کاملا ذهنی که اصلا ربطی به عالم خارج ندارن، مثل گزاره‌های منطقی. گزاره‌های منطقی وقتی میگید مثلا جزء بزرگتر از کل است، در خارج اون چیزی هست، اون عین مثل مصداق خارجیه، در خارج که ما کلی و جزئی نداریم، ذهن ما هست که میاد تقسیم میکنه مفهوم رو، مثلا از یک جهت میشه کلی، از یک جهت اونجایی که در خارجه، مثلا فرض کنید همین یک موبایل در خارجه، من در خارج موبایلیم و همین موبایلی بیشتر در زیر چشم ندارم، اما ذهنه که میاد یک مفهوم میسازه از یک جهت که یک مصداق داشته باشه، اسمش داره جزئی، از اون جهت که مثلا مصادیق متعدد میتونه داشته باشه مثلا میشه کلی، لذا مفاهیم رو تقسیم میکنه به مفاهیم جزئی و مفاهیم کلی. این تقسیمات مباحث منطقی جاش فقط در ذهن هست. اینا گفتن که گزارهای تحلیلی، که اینا هم گفتن گزارهای منطقی و هم گزارهای ریاضی رو بردن تو این مجموعه قرار دادن، گفتن اینا که ربطی به عالم خارج نداره، اینا میشن گزارهای، اینا رو بهشون میگن گزارهای تحلیلی، در برابر اینا گزارهای ترکیبی هستن. گزارهای تحلیلی یعنی گزارهایی که مثلا از تحلیل، یکیش همون گزارهای منطقی میشن، گزارهای ریاضی میشن، به عبارت دیگه میتونیم بیان بکنیم بگیم گزارهای تحلیلی یعنی گزارهایی که از تحلیل مفهوم موضوع میتونید پی به مفهوم محمول ببرید. یکی از مصادیق گزارهای تحلیلی نان، علاوه بر گزارهای ریاضی و منطقی، یکیش هم در حقیقت گزارهایی که از تحلیل مفهوم موضوع پی به مفهوم محمول میبریم. البته در حقیقت گزارهای منطقی هم به یک معنا به اینجا برمیگرده. حالا اون گزارهی که آشکارتره که ما از تحلیل مفهوم موضوع پی به مفهوم محمول میبریم، مثلا مترادفات، وقتی مثلا میگیم هر انسان، هر پدری فرزند دار است، خب کلمه پدر با فرزندداری، یا هر مادری فرزنددار است، مادر یعنی همون فرزنددار بودن، یعنی اصلا مادر بهش اطلاق نمیشه تا زمانی که فرزند داشته باشه، مادر نیست ولی اون کار فرزندش هم مرده باشه، در حال مادر بودن صدق نمی کند مگر در جایی که فرزندی وجود داشته باشه، پدر بودن صدق نمی کنه مگر در جایی که فرزندی باشه، اصلا پدر یعنی فرزنددار، مادر یعنی فرزنددار. خب این یک امر کاری با عالم خارج هم نداره، شما از تحلیل مفهوم مادر پی به فرزندداری میبرید، از تحلیل مفهوم پدر پی به فرزندداری میبرید، ولی عالم خارجی باشه یا نباشه. اینا گفتن گزاره‌هایی که از تحلیلی هستن، یعنی از تحلیل مفهوم موضوع پی به مفهوم محمول میبریم، اینها معنا دارن، مشکل نداره. یعنی گفتن دو دسته عبارت به گزاره معنا داره، بقیهش دیگه بی‌معناست. یکی گزاره‌های تحلیلی معنا دارن، چون اصلا ربطی به عالم خارج نداره اثبات و ردشون، شما وقتی محمول موضوع رو تحلیل کنید محمول از توش بیرون میاد. دوم گزاره‌هایی که ربطی به عالم خارج دارن ولی صدق و کذبشون رو از طریق تجربه میتونید اثبات بکنید، یعنی قابل ابطال تجربی یا قابل اثبات تجربی هن. مثلا اگر میگیم آب در 100 درجه به جوش میآید، خب این که به جوش میاد صدق و کذب میشه، با تحلیل عالم خارج به دست میاریم دیگه، میایم تست میکنیم در عالم خارج ببینیم که آب آیا واقعا این گونه هست یا این گونه نیست. یه کسی ادعا میکنه میگه آب در 100 درجه به جوش میآید، ما تست میکنیم یا این گزاره ایشون تایید میشه، اثبات میشه یا ابطال میشه. اگر در صد درجه جوش آمد، ادعای ایشون تایید میشه، اگر جوش نیامد، ادعاش ابطال میشه. اینا گفتن. یا مثلا اگر ما گفتیم در این موبایل مثلا این 300 گرم 200 گرم وزن دارد، خب این قابل اثبات یا ابطال تجربی هست، اینو میذاریم رو ترازو نگاه میکنیم، اگه گفت 200 گرم وزن دارد رو ترازو میذاریم، اگه 200 گرم نشون داد این گزاره ایشون تایید میشه، اگر بالاتر یا پایینتر نشون داد گزاره ای که بیان شده ابطال میشه. بنابراین گفتن گزاره ها اونایی که دو دستن، یه سری گزاره های تحلیلی که اثبات و ابطالشون ربطی اصلا به عالم خارج نداره، دوم گزاره هایی که نه مربوط به عالم خارج ارتباط دارن. دسته اول که ربطی به عالم خارج نداره، خب اونجا معنادار هستن بدون نیاز به تجربه. اما دسته دوم که به گونه به قضاوت به عالم خارج مربوط میشه، اینها در صورتی معنا دارن که ما بتوانیم از طریق تجربه خارجی عینی اینا رو بتونیم اثبات کنیم یا ابطالشون بکنیم. بعد بر این اساس گفتن بنابراین دو دسته گزاره بی‌معنا هستن. سه دسته گزاره گفتن بی‌معنا: یک، گزارهای فلسفی، دو، گزارهای اخلاقی، سوم، گزارهای دینی. این ستاشون بی‌معنا. یکی گزارهای فلسفی، گفتن مطالب فلسفی، اینا شما میگید مثلا در باب علیت و معلولیت، علت و معلول سخن میگید، مباحثی که در فلسفه دارید به کار میبرید، در باب مثلا حادث و قدیم سخن میگید، علت و معلول سخن میگید، این مباحثی که تو فلسفه آمده، اون چه که مربوط به مابعد و طبیعی متعالیه میشه، اینا چون قابل اثبات تجربی نیستن، اونا میشن بی‌معنا. اینا یه چیزای ذهنی هستن که در ذهن اومدن تحلیل کردن، نه اینم که از مقوله باشن که فقط ذهنن، ولی داره راجع به عالم خارج داره قضاوت میکنه، داره علت و معلول نسبت به عالم خارج تحلیل میکنه. لذا گفتن که قبلا، البته این قضیه بی‌معنایی در اینجا غیر از رد متافیزیک بود. یه وقتی ما مثلا میگیم اصلا متافیزیک یا مگذاره های فلسفی باطلن، غلطن، یه وقت میگیم نه اصلا اینا بی‌معنا هستن. این دو سطح سخنه. قبلن کسانی مثل مثلا هیوم یا مثلا کانت، اینا اومده بودن راجع به رد ما بعد طبیعی حرف زده بودن، گفته بودن که نه اینا اصلا این گزاره ها به طور کلی قابل اعتماد نیستن، یعنی صادق نیستن، صدقشون قابل اثبات نیست، اصلا صادق نیستن مثلا. ولی اینها یه قدم از اون جلوتر اومدن، گفتن این گزاره های فلسفی نه تنها صادق نیستن بلکه بی‌معنا هستن. این یک دسته. دسته دوم گزارهای اخلاقی هم همین گونه است. وقتی میگیم فلان چیز خوب است یا بد است، این خوبی یا بدی قابل ربطی به عالم تجربه نداره، به عالم واقعیت ارتباطی نداره. چون ارتباط نداره، این گزاره میشه بی‌معنا. به همین خاطر کلن اخلاق پایش، بنیان اصلی خودش از دست میده بر این اساس. این که حالا میگیم، حالا وقتی میگیم فلان چیز خوب است یا بد است، این یه نوع احساس و یه سلیقه درونی احساسیه. من اینا میگم که وقتی میگیم دزدی مثلا بد است، این فقط این کلمه حکایت میکند از احساس تنفر ما مثلا نسبت به دزدی، کاری به عالم خارج اصلا نداره. من احساس منفیه، نمیتونم این احساس مثلا میخوام بگم دزدی مثلا، یا مثلا صداقت به عدالت، صداقت اینا مثلا به تحسین میکنم و احساس مثبتی نسبت بهش دارم. این احساس مثبت چون دیگه نمیتونم به شکل دیگری، هیچ راهی دیگه ندارم جز اینی که با این کلمه ارائهش بدم. بنابراین دزدی بده است فقط حکایت مونه از احساس تنفر من از بدی، از دزدی. عدالت خوب است فقط حکایت مونه از تنفر من نسبت به این گزاره. یعنی ناظر یک امر احساسیه، نه یک امر عینی خارجی. احساس عدم تأیید ماست نسبت به یک کار که میشه بد، احساس تأیید ماست نسبت به یک معنا میشه، احساس تأییدمون میشه مثلا حکم خوبی. وقتی میگیم خوب است یعنی من احساس تأییدی، احساس مثبتی دارم نسبت بهش. وقتی میگیم بد است یعنی احساس منفی دارم نسبت به اون. دسته سوم هم گفتن گزارهای دینی هم از همین قماش هستن. گزارهای دینی هم باورهای دینی مثل خدا وجود دارد، گزاره‌های دینی اینا بی‌معنا هستن، آخرتی در کار هست، اینا بی‌معنا هستن. چرا؟ به خاطر که اینا با تجربه قابل ابطال و اثبات نیستن. یعنی ما نمیتونیم با تجربه اینا رد کنیم یا اثباتشون بکنیم. آخر قیامت وجود دارد، اما اصلا توی دنیا که قیامتی معنی نداره، آخرتی معنی نداره، ما نمیتونیم با تجربه این رو اثبات یا ابطال بکنیم. ولذا اینا گفتن این سه دست گزاره بی‌معنا هستن و به همین جهت پوزیتیویسم در اوایل قرن بیستم نقش گسترده‌ای داشت در مبنا دادن برای بیدینی. لذا میتونیم ما بگیم قرن بیستم، به خصوص اوایل قرن بیستم، اوج دین ستیزی نظری و عملی میشه. یعنی هم دین ستیزی عملی و هم دین ستیزی نظری، پشوانه نظری هم پیدا میکنه. قبلا اگر مثلا کسانی میگفتن گزاره خدا وجود دارد غلطه، اینو نمیگن غلطه و کاذبه، اصلا میگن بی‌معناست. خدا وجود دارد یعنی مثلا دله بلم ابلو، این چه معنی میده؟ خدا وجود دارد هم یعنی همین. یعنی چی؟ یعنی به عبارت دیگه اصلا این گزاره شأنیت صدق و کذب را نداره، اصلا شأنیت صدق و کذب را نداره، معنا نداره. باید معنا داشته باشه ما بگیم معناش صادق کاذب، اصلا معنا نداره، توهی از معناست. مثل گزاره محمل، گزاره محملی که ما نمیتونیم بگیم صادقه یا کاذبه. لذا اینا میگن صدق و کذب یه مرحله بعد از معناداری، اول باید معناداریش رو اثبات بکنید بعد بگید صادقه یا کاذبه. گزاره های دینی، اخلاقی و فلسفی، این سه دسته گزاره و از جمله گزاره دینی هم اون چه که در باب آخرت، قیامت، خدا، این مباحث مطرح شده، اینا همش گزاره های بی‌معنایی هستن و چون بی‌معنا هستن نوبت به صدق و کذب نمیرسه. مثل اینکه مثلا این دیوار رو ما نمیتونیم بگیم کوره یا بیناست، اصلا شأنیت کوری و بینایی رو نداره. در صورتی ما میتونیم بگیم این دیوار بیناست که شأنیت داشته باشه. ابتدا ما باید شأنیت رو اثبات بکنیم، بعد از اثبات شأنیت تازه بگیم حالا که این شأنیت رو داره، این اصلا دیوار نمیتونه کور یا کر باشه، باید انسان باشه، شأنیتش داشته باشه، بگیم این انسان کور است یا کر است، کور است یا بیناست. دیوار نمیتونیم بگیم کوره، نمیتونیم بگیم بیناست، چون در بینایی و کوری در این دیوار سالب منتفع موضوعه، اصلا شأنیتش وجود نداره. اینا گفتن گزاره‌های دینی هم اصلا شأنیت صدق و کذب ندارن. شما بخواید بگید خدا وجود نداره، اصلا لازم نیست بگید خدا وجود، نبوت به اونجا نمیرسه بگید خدایی نیست، آخرتی نیست. این مطالبی که در کتاب‌های مقدس در قرآن و بایبل و جای دیگه آمده و داره میگه خدا آخرت این گونه است آن گونه است، اینا اصلا لازم نیست بگید غلطه، بگید دروغه، اصلا نوبت به دروغ بودن و غلط بودن نمیرسه، اصلا اینا معنی ندارن. حالا اینا نظراتی نیستش که اصلا ما متاسفانه این دیدگاه ها دیدگاهیه که وارد کشور ما هم شده، کسانی ادعا کردن و بعضی از روشنفکران صریحاً تو کتاباشون اینها رو مینوشتن و حتی همه الان هم اینها رو مطرح میکنن و بعضی از اینها کسانی هستن که صریحاً راجب قرآن قضاوت میکنن، راجب دین قضاوت میکنن، راجب فهم قرآن قضاوت میکنن و اینا بعضیشون افرادی هم نیستن که خیلی پرت به نظر برسن، نه جایگاه مقبولی هم داشتن، یواش یواش انحرافات فکریشون منجر شده به اینجاها، منتهی شده کارشون. ولی با اینکه یک چهره به ظاهر مثلا مقبوله یا مذهبی به نظر می رسیده، ولی الان به اینجا فکرش رسیده و متأثر از این اندیشه های غربی شده و این گونه داره نسبت به قرآن مثلا قضاوت میکنه. این دیدگاه ها به دیدگاه های پوزیتیویسم منطقی معروف هستند. متأسفانه برخی از روشنفکران داخلی ما به شدت از دیدگاه های پوزیتیویسم منطقی متأثر شدند و اینا در فهم قرآن هم دیگه هاشون رو وارد کردن و بر همین اساس دارن قضاوت میکنن نسبت به دین، نسبت به قرآن، نسبت به احکام، نسبت به تفسیر آیات قرآن و به طور کلی فهم دین و قرآن این گونه مورد متاسفانه چالش قرار گرفته. تا تا اینجا ما بحث در این جلسه ما بحث معیار معناداری رو مطرح کردیم و دیدگاه تجربه گرایی در این معیار رو هم عرض کردیم و گفتیم که یکی از مهمترین مباحث در بحث معیار معناداری دیدگاه تجربه گراها هست که این دیدگاه توسعه پیدا کرده است به دین، اخلاق و فلسفه. انشاءالله بقیه مباحث رو در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. امیدواریم که خداوند به ما توفیق فهم دقیق اسلام، قرآن و عمل به اون رو عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.